خب سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 ارکولیای گمنام در تهران است، آقای پرواش با هوشیاری 31 سال از آفریقای جنوبی میباشد. از ایشان دعوت میکنیم سخنرانی خودشون رو در خصوص سنت دوم شروع کنن. ضمناً جلسه امشب در سایت www.tehran.org ذخیره خواهد شد. دوستان جلسه پرسش و پاسخ هم هست، میتونید سوالات خودتون رو به آیدی بنده بفرستین تا من بعد از سخنرانی آقای پرواش سوال کنم. بفرمایید آقای.
های پرواش ببخشید، حواس معذرت میخوام. های پرواش، how are you doing? Go ahead, you have the floor.
Thank you. Good evening, friends. My name is Pravesh and I'm an alcoholic.
سلام دوستان عزیزم، من پرواش هستم، یک الکلی.
Okay, tradition two, which states for group purpose there is but one ultimate authority, a loving God as he may express himself in our group conscience. Our leaders are but trusted servants. They do not govern. This for me is a huge, it's a big tradition because it contains a few important ideas. And the first one is, it uses the word one.
Pravesh, let me go ahead and read it. I'm sorry.
Okay,
it's
taking no
too long. Pravesh میگه سنت دوم. سنت دوم میگه در رابطه با هدف گروه ما تنها یک مرجع نهایی وجود دارد و آن پروردگار مهربان است، بدان گونه که خود را در وجدان گروه بیان می نماید. رهبران ما خدمتگزاران مورد اعتمادند و بر ما حکومت نمی کنند. پرواش میگه که این سنت برای من یه سنت خیلی بزرگه، برای اینکه چند تا مسئله بزرگ مهم توش گنجونده شده. Okay, you said it has a few big ideas.
Yeah, and I think the first thing that I want to talk about is two words, and those two words are one and ultimate. So if you look at, you know, the tradition could just say we have one authority, or it has an ultimate authority. But it says one ultimate authority, which means that there is no other authority in the group conscience. No other authority except a loving God. And decisions that are reached at the group conscience are as a result of this loving God expressing himself.
Okay.
Or herself or whatever.
Pravesh میگه که دو تا کلمه مهم توی این سنت دوم ما هست. یکیش کلمه یک و یکی کلمه نهایی هستش. نمیگه که یک قدرت وجود داره، نمیگم که قدرت نهایی وجود داره، میگه یک قدرت نهایی وجود داره و از نوع دیگه وجود نداره، اونم قدرتی نیست به جز قدرت خداوند مهربان، به جز پروردگار که خودشو در وجدان گروه متجلی میکنه. پرواش.
And then the other aspect is that it says that, you know, very often you hear people say there are half traditions. You know, people talk about half traditions. Someone will come up to you and say there are no leaders in AA. But this tradition tells you that there are leaders, but these leaders serve rather than govern.
Okay. مسئله دوم اینه که مسئله نصف سنته. خیلی ها میگن که در انجمن AA یک لیدر وجود نداره. توی AA بله لیدر وجود نداره، خدمتگزار وجود داره. پرواش.
And if you had to take the example of this meeting, and I am here now, maybe I'm the leader of this meeting because I'm presenting this meeting, but I'm not here to govern you and tell you that you must follow the traditions and you must obey. I am here to serve you, to share my knowledge with you. Now, in my early days in AA, if I went to a meeting every Monday night and Pravesh was the only speaker there, I would have thought Pravesh is the big deal in Alcoholics Anonymous, you know, and I would have viewed him differently.
خب من میخوام یه مثال بزنم، همین جلسه خودمون رو الان به عنوان مثال در نظر بگیریم. من اونجا به یه شکلی لیدرم، برای اینکه دارم بهتون میگم که چی تجربه‌ام چیه، اما بهتون نمیگم که باید حتما شما سنت ها رو انجام بدین، سنت دو رو انجام بدین، چی کار بکنید چی کار نکنید. من اینجا دارم به شما خدمت میکنم و عقاید خودم رو و تجربه خودم رو راجع به سنت دوم دارم به شما ها میگم. قبلا در گذشته اگر من دوشنبه ها میومدم اینجا بشنم سخنران باشم یا لیدر باشم، فکر میکردم که آدم خیلی بزرگی گنده ایم و الان من مهمترین آدم اینجام چون من دارم حرف میزنم. الان دیگه اونطوری فکر نمی کنم. روش؟
And alcoholics and authority don't go well together. You know, all my life I feared authority. Growing up in a country where we had laws that discriminated people and the police, etc. I feared that authority. And then after a while I started to dislike the authority. I didn't like other people's authority over me. I didn't like a teacher's authority over me. I didn't like the prefect at school's authority over me or the class monitor. I only liked my authority.
Okay. اینجا یه حرف مهمی که زده میشه راجع به این قسمت سنت که میگه حکومت نمی‌کنن. صحبت از سلطه، صحبت از قدرت و صحبت از حکومته. اساسا یک الکلی، یک شخصی که این بیماری رو داره، با سلطه و قدرت رابطه خوبی نداره. قبلا مثلا من از قدرت پلیس خوشم نمیومد، اساسا من از قدرت خوشم نمیاد، از سلطه، از حکمران، از حکومت خوشم نمیاد. و اینطوریه که تو کلاس و معلم و درس و اینا هیچ موقع خوشم نمیاد از این مسئله. روش؟
And so you know, I didn't have the view, or I didn't see someone's authority over me as having, as God having placed that person in trust to have some kind of authority over me. For example, like my father having authority over me. I didn't see my father as being that God had chosen this person to be my father and therefore he has the authority. You know, I just rebelled against authority. I fought against authority. And so when I came into Alcoholics Anonymous, I started to view people with authority as God had put them there, had placed them there in authority over me. I don't know if I'm making sense.
Yes, you are. You are making sense. It's at the beginning of the tradition. پروش میگه که میدونید من قبلا به قدرت اینجوری نگاه نمی کردم که یه نفر رو از جانب خداوند ممکنه مشخص بکنن برگزیده یک نیروی بالاتر و بهتری باشه که به من مسیر رو نشون بده. مثلا پدرم رو هیچ موقع به شکل اینکه خداوند به اون یه قدرتی داده که بیاد و پدر من باشه و به من راه و چاه رو نشون بده، اینطوری نگاه نمی کردم. به شکل یه چیزی نگاه می کردم که میخواد بر من سلطه داشته باشه. توی AA متوجه شدم که خداوند برگزیدگانی داره که میذاره اینجا به عنوان خدمتگزار.
Now, the tradition says that, you know, God, the way God expresses himself or whatever in the group conscience. Now, God works through people, uses people like you and me. So let's see what were the instances where I started to overcome this fear of authority. The first instance, if I look at my sponsor, if I take my sponsor has some kind of authority over me because I gave him permission to help me take charge of my life. And I didn't fear my sponsor because I saw my sponsor as an expression of a loving God. My sponsor is the person that God uses to guide me through my life. And so I wasn't fearful over my sponsor, and therefore I wasn't fearful over authority. And that is the first example that I had, first experience that I had.
Okay. پروش میگه که خیلی خب، حالا میدونید الان ببینیم اینجا این سنت دوم که میگه اونطوری که خداوند در وجدان گروه خودش رو نشون میده، اصلا معنیش چیه؟ معنیش اینه که یه قسمتش اینه که خداوند خودش از آدم ها استفاده میکنه، خداوند از آدم ها استفاده میکنه که راه رو نشونه تو بدن. و من میخوام براتون الان بگم که اصلا از کجا شروع شد ترس من بریزه نسبت به این مسئله قدرت خداوند و وجدان گروه و این صحبت ها. برای مثال راهنما میخوام بگم، راهنمای من یه قدرتی داره، من بهش اجازه دادم که زندگی منو به یه شکلی مدیریت بکنه و دادم به دستش خیلی جاهای زندگیمو. خب اینجوریه که خداوند از راهنمای من استفاده میکنه که راهنمای من به من راه و روش زندگی رو نشون بده. این اولین مثالی بود که من راجع به قدرت، حکومت و خداوند در AA آموختم. پروش؟
And then my second experience is the fellowship of Alcoholics Anonymous. You people, when I came here and I had this experience of being loved with you people, I started to follow your advice for the first time in my life rather than my own advice. When I came here, you people told me, come to meetings. I came to meetings. You told me, pray, go down on your knees and pray. I did that. You asked me to find a sponsor. I did that. You asked me to read the big book. I did all of those things. So I started to trust you people. And you people were a power greater than myself. You were the authority. And when I started doing this, and through you people, I heard the voice of a loving God.
Okay. حالا پرواش میگه که حالا بیایم به قسمت دومش، تجربه دوم منو گوش کنیم، راجب انجمنه، راجب شما هاست. من اول که اومدم توی این انجمن یه عشق و علاقه رو تجربه کردم از طرف شماها نسبت به خودم و اونجا بود که شروع کردم به حرفای شماها گوش بکنم راجع به خودم. شماها به من گفتید بیا جلسه، من اومدم، شماها گفتید که دعا کن، روی دوتا زانو بزن و دعا بکن، من انجام دادم، گفتید به من بیگ بوک رو بخون، من بیگ بوک رو خوندم و شماها قدرتی از من بالاتر بودید خودتون و صدای خداوند، صدای پروردگار، صدای آفریدگار از طریق شما به من رسونده شد. این یه مثال پروش راجع به انجمن. اوکی پروش؟
And so the more I followed the advice of AA through the group conscience, the better my life had become. And so, you know, now you know, the idea of authority, of the soul authority or the ultimate authority is actually a source of comfort to me, you know, rather than a threat.
Okay.
I don't feel threatened that I'm no longer in charge.
Okay. Okay. حالا میدونید من هرچی بیشتر میام وقتم رو تو AA صرف میکنم، از طریق وجدان گروه حرفایی رو که به هم زده میشه اینجا توی گروه تو AA گوش میکنم، زندگیم هم همطور هی بهتر و بهتر میشه و الان آخرین مرجع نهایی زندگی من که خداوند هستش، که توی انجمنم جاری هستش، به من یک احساس آرامش و راحتی میده. دیگه من از این منبع احساس تهدید و عدم امنیت نمی کنم. این که دیگه دست من نیست و من دیگه کارگردان نیستم و من نمیخوام مدیریت بکنم و خداوندی مهربان وجود داره که از من بزرگتره. این خوبه و برای زندگی من خوب بوده. اوکی؟
Now, this was easy for me in AA because I got to know you people better. I got to trust y'all. I got to rely on y'all. The problem was, how do I take this thing, this tradition, and see God him expressing himself with other people that I come into contact with? So I looked at people in AA as my friends, people I can trust. And then I looked at the people in the outside world. I didn't see God expressing himself in those people. I always started to view people with suspicion. I was wondering, what do they want to get out of me? Are they trying to con me, or are they trying to, you know, cheat me or something like that? And so when I started to apply this tradition, I started to see that God can express himself in as many people as he chooses to be, not only the people in AA. And so I started to develop better relationships with people on the outside as well.
Okay. روش میگه خیلی خب حالا این توی انجمن خودمون توی AA من راحت تر بود برام. من اومدم شما رو شناختم، به شما اعتماد کردم، به شما تکیه کردم و برای من خوب بود. ولی حالا تو بقیه جاهای زندگیم چطوری من باید خدا رو ببینم؟ من خداوند رو در بقیه آدم ها سخت می دیدم، متوجه وجودش نمی شدم، همش با شک و تردید نگاه می کردم، فکر می کردم که آدم های دیگه ممکنه بخوان منو گول بزنن، ممکنه بخوان سرمو کلاه بذارن، ممکنه بخوان یه کارایی بکنن که کارایی درستی برای من نیست. و بعدن فهمیدم که خداوند می تونه، به مرور متوجه شدم که خدا می تونه تو آدمای دیگه و تو هر آدمی که خودش بخواد خودش رو متجلی بکنه و به من نشون بده. پرواش داره خارج از انجمن رو صحبت میکنه راجع به وجود خدا، و اینجا بود که من اولش متوجه شدم که بله، خارج از انجمنم میشه. پرواش؟
And so, you know, what was I going to say now? I also had this problem. I could only see God expressing himself with people who were my friends and who I liked. Now, even in the AA meeting, there are people that I'm very fond of, that I'm happy with. There are some people that, let's say, I don't like, or I can't get along with them. And somehow when these people would talk in the meeting, I can't see God working through them. I can only see God in my friends. And I had to work hard to humble myself that God can work through anyone, whoever he chooses. All I needed to do was to have an open mind and be willing to accept that this is a loving child of God and God is speaking through him.
Okay. خب پروش میگه که من این مشکل رو داشتم که خداوند رو فقط تو دوستای خودم میدیدم یا تو اونایی میدیدم که دوستشون داشتم. مثلا حتی تو AA، تو انجمن خودمون، خب من بعضی رو دوست ندارم اونقدی که بعضی دیگر رو دوست دارم. اونایی رو که خیلی دوست ندارم خداوند تو اونا هم نمیدیدم. و میدونیم من باید سعی کنم که یک فکر باز داشته باشم، باید سعی کنم که به همه، به اونا هم که خیلی دوستشون ندارم، به عنوان فرزندان خداوند نگاه بکنم و متوجه بشم که خدا از طریق اونها هم با من ارتباط برقرار میکنه. و پروش میگه لازمش فکر باز و این که من بپذیرم که همگی فرزندان خدا هستن، حتی اونایی که من خیلی ازشون خوشم نمیاد داخل انجمن رو داره میگه. پروش؟
اوکی. Sadie, please tell me if I'm okay and, you know, I'm keeping with the tradition, though I'm pitching it at a level that's totally different, please, okay?
Okay. Sorry.
Okay. So the second part of this tradition tells me that I need to be a servant rather than a leader. I mean, I'm yet to be a servant and I'm not yet to be. I'm not here to govern people. I'm not here to rule over people or take control over people. Now, when I was drinking, even in my early days in Alcoholics Anonymous, I wanted to be the boss. I wanted to take charge of people without doing any work. But this tradition tells me, no, you got to serve. And when I serve, there is more of God and less of me. But when I want to govern, there's more of me and less of God, because my egos and my pride and my character defects come in the way, define how I govern. But when I serve, I'm serving as a servant of God.
Okay. پروش میگه حالا قسمت دوم این سنت دوم ما هم خیلی جالبه و خیلی مهمه، میگه که ما خدمتگزار هستیم، حکومت نمی کنیم. من الان خودم اینجا با شما صحبت میکنم، دارم خدمت میکنم به شما و هیچ علاقه ای و گرایشی به کنترل کردن و حکومت کردن ندارم. من زمان مشروب خاری، موقعی که مشروب میخوردم، همش دلم میخواست رئیس باشم و دوست داشتم که همه چیز تحت کنترل من باشه، بدون اینکه من تلاشی بکنم و بدون اینکه من زحمتی بکشم. اما الان میفهمم که من باید سرو بکنم، خدمت بکنم. وقتی من خدمت میکنم، بیشتر خدا در من وجود داره و کمتر من در خودم وجود دارم. و وقتی که خدمت نمیکنم، خداوند کمتر در وجود من هست و من بیشتر از خودم در وجود خودم جاریه. وقتی من کمتر خدمت میکنم، ایگوی من، غرور من و نواقص شخصیتی من، همه اونا میان جلو و منو از خداوند دور میکنن. من باید در خدمت خداوند باشم، ما، همه ما. اوکی؟
Now, in AA, in life, you can either become a trusted servant or you can become a bleeding deacon. Now, in Alcoholics Anonymous, when you try to govern people, you become this bleeding deacon, because AA people don't like to be governed. They don't like rules. They don't like regulations. And so when I become this bleeding deacon, the group conscience sets me straight and say, what you are doing is wrong. So I can either choose to change myself with humility, or I can continue to being a bleeding deacon.
Could you tell me what's a bleeding deacon, Pravesh?
A bleeding deacon, you know, Bill W. and A, we use the term a bleeding deacon, is someone who is always complaining that the world is not treating him right. I do so much for this group and you don't appreciate what I do. It's just full of complaints.
Okay. thank you. We have many, many words similar to that. That's easy for me to exchange. پرویش میگه خیلی خوب، میدونید من تو AA و تو زندگی دو تا کار میتونم بکنم. یکی این که خدمت بکنم و سرو بکنم و در خدمت آدمیان باشم، یا اینکه یه آدم قرقرو باشم که بگم زندگی با من بد تا کرده و زندگی با من خوب نبوده و من بدشانسی و بدبیاری و اینا آوردم و مدام در حال قرقر باشم. ما اگر که توی انجمن و توی زندگی ما نباید حکومت بکنیم و میدونید حکومت کردن و قانون و اینا رو ما دوست نداریم. و وقتی که من اگر بیام راه اشتباه رو بخوام برم و آدم قرقرو باشم و آدم باشم که بگم دنیا در حق من ظلم کرده، این سنت دو منو میشونه سر جام و به من یاد میده که من آدم قرقرو نباشم و آدم خدمتگزار باشم و بخوام سرو بکنم و خدمت بکنم. روش؟
Okay, so Bill W. had experienced this as well. You know, when things Bill A. had started and Bill was down and out and he needed an income, and he was offered a job as a lay therapist at the hospital where he recovered. And Bill went to the group and he says that, you know, I have got this job offer. And the group says, but Bill, you can't take on that job. What will become of us? What will become of AA? And even though Bill wanted this job so desperately, he respected the group conscience. He was wrong and the group conscience was right and they set him straight. That is an example of tradition too.
Okay. Pravesh میگه من میخوام یه مثال از سنت دو بهتون بگم. بیل دبلیو، بیل ویلسون، بنیانگذار انجمن ما، به خیلی بی پول بود و نیاز مبرم به پول داشت برای اینکه کارشو بچرخونه، برای همین انجمن. و یه کاری بهش پیشنهاد کردن تو بیمارستان که تراپیست بچه ها بشه. و در مقابلش پولی بگیره، کار رسمی که حقوق بگیر باشه، پول بگیره و میره به گروه اینو میگه، به گروه میگه که من میخوام این کارو بکنم و گروه بهش میگه که به بیل دبلیو که نمیتونی تو این کارو بکنی، تکلیف ما چی میشه؟ وقت چه بلای سر انجمن میاد؟ تکلیف ای ای چی میشه؟ و بیل دبلیو این کارو نکرد و بعدا مشخص شد که گروه درست میگه و بیل ویلسون داره اشتباه میکنه. این یک نمونه بارز از سنت دو ما هستش تو انجمن. اوکی؟
So I want to try and start to relate this tradition to the step. And you know, step two tells me that, you know, we came to believe that a power greater than ourselves would restore us to sanity. Now, this tradition contains three ideas of sanity that I need to follow to have good relationships in my life.
Okay. حالا من میخوام سنت‌ها رو با قدم‌ها با همدیگه موازی ببرم به جلو، برای اینکه اینطوری هم هست. حالا اینکه سنت دوم راجبه صحبت کردیم، قدم دوم ما میگه که ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر سلامت عقل رو به ما برمیگردونه و میخوام بهتون بگم که این سنت سه تا ایده راجع به سلامت عقل داره به ما بده. اوکی، three ideas about sanity.
Okay, and so the first idea or the first insane view that I had of God was that God was punishing, God was cold, God was harsh, God was out to get me. But the same view of Alcoholics Anonymous is of God, and God is that God is a loving, caring, tolerant God.
Okay. اولین دیدگاه اینه که دیدگاه اشتباه، اینه که خداوند دیدگاهی که از عدم سلامت عقل و دیدگاهی که از دیوانگی من سرچشمه میگیره، اینه که خداوند بده، خشنه و منتظره که خیر منو بگیره. منتظر یه بلای سرم بیاد. و دیدگاه دوم که دیدگاه انجمنه، خداوند است مهربان و عاشق.
And so like the second step asks me to come to believe it's a gradual process, and I find that when I work with you people and I interact with you people, I come to believe because I see you as an expression of God. I see God working in your lives. I can see how your lives have become better by listening to you. And so through you, I come to believe.
Okay. The first one is the step. The second part is the tradition. Okay. Yeah. و میدونین مثل قدم دوم که میگه ما به این باور رسیدیم، ما آرام آرام به این باور رسیدیم تو قدم دوم، در سنت دومم ارتباط سنت دو قدم دو رو پروش داره برامون میگه. تو سنت دومم من به شما رسیدم، شماها رو دیدم، با شماها صحبت کردم و کم کم فهمیدم که خداوند وجود داره. از طریق وجود شماها تو سنت دوم فهمیدم که خداوند وجود داره.
And the second sane view I need to have from this tradition is that in order for me to have a good relationship with you, with each one of you, I need to trust you people as being part of the group conscience. I need to trust you as you being there for the betterment of AA and for the betterment of my life.
Okay. و یه دونه نقطه نظره، یک زاویه دیده درست و عاقلانه توی ای ای وجود داره و اون اینه که برای اینکه من بتونم با تک تک شما و هر یک از شما رابطه خوب و درست داشته باشم، باید به شما اعتماد بکنم به عنوان بخشی از وجدان گروه. و این اعتماد من زمانی که من اعتماد کنم به تک تک شما، یعنی که دونه دونه شما برای بهتر کردن انجمن و برای بهتر کردن من اینجا وجود دارید، اینجا هستید که اوضاع رو برای من بهتر بکنید. روش
And so when I trust you as being part of the group conscience, I am free and I'm open to come to you to talk about my problems. I'm able to share my life because I now have trust in you. And so, you know, it all adds up to my recovery. So in this way, the tradition is not only about the group. The tradition, applying the principles of this tradition, also brings about my personal recovery.
Okay. و وقتی که من به شماها اعتماد میکنم آرام آرام میتونم باهاتون صحبت بکنم و مشکلاتم رو با شما در میون بذارم و بعد میتونم باهاتون مشارکت بکنم تو جلسات و حرفم رو بزنم و سنت فقط برای جلسه نیست، برای بهبودی شخصی منه. سنت ها در بهبودی شخصی من به کار میره، فقط برای AA نیستش سنت ها. Okay, like the steps you're saying, right?
Yeah, yeah.
باباش میگه مثل قدم ها که برای بهبودی شخصی خود ماست، سنت ها هم برای بهبودی شخصی خود ماست. این باوری رو که سنت برای انجمنه، قدم برای ماست شخصیه، پروش میخواد این ایده رو باز بکنه که اینطوری نیست. Okay.
And the third sane view that I have is that, you know, in my drinking days, I always saw myself as not being capable or I was a dictator. But in sobriety, I now learn to be a trusted servant, that I am also capable of serving AA. I am also capable of giving back.
Okay. یک نقطه نظر عاقلانه دیگه که توی انجمن هست که من میخوام به عنوان سومین نقطه نظر عاقلانه باتون در میون بذارم اینه که در روزهایی که من مشروب میخوردم اصلا یا فکر میکردم که قادر نیستم یک سری کارهایی رو انجام بدم، قادر نبودم انجام بدم، یا یک دیکتاتور بودم و مدام حکومت میکردم. در بهبودی اما این طرف که اومدم من متوجه میشم که من یک خدمتگزار قابل اعتمادم و باید پس بدم اونی رو که میگیرم، باید یه چیزی بذارم وسط، باید از خودم مایه بذارم، از خودم باید خرج کنم.
And so God has given me many talents. And I think the greatest talent that He's given me is my alcoholic life, the message that I have. And I use this in a way that God wants me to serve, because God has taken away this obsession to allow me to serve Him, to do His work. And so now I no longer, you know, my priorities in life are reversed. Before it was about accumulating money and wealth, etc. Today it's about my A talent is most important and comes first to me.
میدونید خدا به من استعدادهای خیلی زیادی داده. یکی از استعدادها که به من داده زندگی الکلیم هستش. قدم 12 این که پیامو من گرفتم و اینکه خداوند وسوسه مشروب رو کاملا از من گرفته، این یک لطف بزرگیه که خداوند به من کرده و من الان اولویت هام عوض شده به واسطه یه همین زندگی الکلی که خداوند به من داده. قبلا راجع به پول و ثروت و جمع‌آوری اموال دنیا بود و الان نمیگه که اون نیست، ولی داره میگه الان اولویت هام تغییر کرده و متوجه شدم که من باید خدمت بکنم، من باید به بندگان خدا و به فرزندان خدا یک چیزی از خودم بدم.
Okay, so it is a bit of a long tradition, but I want to go and look at how I applied this tradition like I did last week, and I hope it would work again with God and AA in my family life and in my work situation. So if I had to look at the first thing, you know, the first how I practice this tradition too in my AA group. God and AA. Do I trust God by trusting the group? Am I trusted by God and those in AA? I need to ask myself that question. Do I trust God by trusting the AA group? Do I trust you people that you have my best interests?
Okay. پروش میگه من حالا مثل هفته قبل میخوام سنت رو بس دو توسعه بدم، یکی به AA و انجمن خودمون، یکی به خانواده و فامیلمون، همسرمون، یکی هم به محیط کارمون و در کاری که انجام میدیم برای امرار معاش. حالا راجع به اولیش میخوام صحبت بکنیم، راجع به AA و گروهمون. آیا توی یک گروه AA من اعتماد به خداوند می کنم چون به گروه اعتماد می کنم، من اینو دارم در خودم، من به شما اعتماد می کنم و به واسطه اعتماد به شما به خداوند هم اعتماد می کنم؟ این مال قسمت گروهشه. Okay, that was for AA.
Yeah, so let's just look at an example. You know, I come here every week on a Monday to talk about the traditions. There might be someone that comes here and say, oh, this boring person again. So do I get easily bored when I go to AA meetings? And what is wrong with that, me being bored? It means that I'm going to an AA meeting to be entertained rather than to be taught or educated. And by working this tradition tells me that I should respect the group conscience that they invited Pravesh to come here in order to see what value he can bring to AA. So I start to trust the group conscience as if that they have chosen the best speaker for this particular week or for the group birthday or whatever it is.
Okay, that was great. حالا من یه دونه مثال میخوام براتون بزنم. بگم مثلا من الان منو پروش و اوگردین هر هفته میشونین اینجا راجع به سنت ها براتون صحبت بکنم. یه وقتایی من میام تو جلسه میگم باز این اومد میخواد راجع به سنت ها صحبت بکنه، خسته میشم میرم بیرون، بی‌حوصله میشم. چرا بی‌حوصله میشم؟ چرا خسته میشم؟ برای اینکه میخوام سرگرم بشم. من میام تو جلسه و باید سرگرمم کنم به جای اینکه بخوام آموزش ببینم و یه چیزی یاد بگیرم. من بعد به وجدان گروه احترام بذارم، بگم که این گروه تصمیم گرفته که این آدم رو بیاره، این شخص رو بیاره و صحبت کنه، سنت حرف بزنه یا کلا صحبت بکنه. این بهترین آدمیه که این گروه تونسته پیدا بکنه و بیاره اینجا بشونه تا برای من صحبت بکنه. این یه نوعی از احترام گذاشتن به وجدان گروهیه. روش؟
Now let's look at how I can work these traditions in relationships. Do I see a loving God in my wife, or do you see a loving God in your husband or your partner? Do I see a loving God in those people that I don't like? And there are people that I don't like. So if I give you an example, sometimes when I have made up my mind about a certain thing in my house or in our relationship, etc., and my partner comes to me and starts to say, I have a closed mind. I don't want to listen because I've already made up my mind about what I think about that situation. And so what is the problem with that? That problem is that I don't respect her opinion. Neither do I see her opinion as being the expression as God wants me to hear this. I just see her as her. Or maybe there's a person in A that comes, I'd like your opinion on a certain matter, on a certain tradition. Now, because I'm not fond of this person or because I don't like this person, I stop listening to this person. I just pretend that I'm listening. I don't see this person, I don't see this as an opportunity that God wants me to help this person, to be a servant to this person, to assist this person. And so when I work this step and I pray to get rid of those things that are blocking me from God, I learn that I must have a listening ear and an understanding heart. I must be free to listen and free to receive whatever this person is talking to me think that's quite a bit out of me for now.
It's okay. پروش میگه حالا من میخوام راجع به سنت دوم با تو صحبت بکنم و به تو بگم که سنت دوم چطوری میتونه تو روابط من تو زندگیم کار بکنه، مثلا تو رابطه با همسر من یا تو رابطه با زن و شوهرهای شماها سنت دو این مدلی کار میکنه که اصلا من آیا یک خداوند مهربان در همسرم میبینم، تو زنم میبینم، یا شما تو شوهرتون میبینید. گاهی وقتا یا مثلا در آدمایی که من دوستشون ندارم یه جورایی وجود خدا رو یه کمی تو وجودشون اصلا میتونم ببینم یا نمیتونم. گاهی وقتا مثلا من یه تصمیمی گرفتم، فکرم هم قاطع راجع به تصمیمی که گرفتم و همسرم یاد یه چیزی به من میگه و من گوش نمیدم، من ذهنم کاملا بسته است و تصمیمم رو راجع به اون مسئله کاملا گرفتم و اصلا کاری ندارم که زنم چی داره به من میگه. این است که من احترامی به عقایدش نمیذارم. میدونی من اون آدم رو به عنوان یک آدم فقط نگاه میکنم، به عنوان یه شخصی که اونجا نشسته، ولی حرف من تو سر خودم همونه که هست. و یه وقتای آدم ها رو چون دوستشون ندارم خوشم نمیاد از یکی، اصلا گوشم به حرفش نمیکنم، تظاهر میکنم که دارم به حرفت گوش میکنم اما واقعا به حرفش گوش نمیکنم. هیچ وقت اون آدم رو من نمیتونم به عنوان یه موقعیت خوب نگاه کنم که داره یه چیزی میگه و ممکنه من از قبل این آدمی که خوشمم ازش نمیاد یه چیزی ممکنه یاد بگیرم که خداوند سر راه من گذاشته. و میدونین در روابطمون سنت دو اینجوری عمل میکنه، خارج از انجمنو داره پروش میگه، تو خونمونو داره میگه، که من نیاز دارم به یک گوش شنوا که بشنوم و یک قلب باز برای اینکه سنت دو رو بتونم ببرم تو خونه، که این سنت ها فقط برای انجمن نیستش، برای خونمون هم هستش. Thank you Pravash. I said about relationships and house.
Okay, so the last thing is about the work and my talents. So whatever service I give to others, for example, I come here and I'm giving a service to this meeting, I'm talking about the traditions. Do I express the spirit of a loving God when I'm doing this? Or I do see this as just another thing that I have to do? I got to come here in a loving way as God has chosen me to do this. So I need to do it to the best of my ability. You know, when I get up in the morning and I go to work, do I see the opportunity that God has given me to go there and earn a wage, a living, a salary? Do I see that as just another drudgery in life, or am I happy and am I excited and I'm grateful to God for the opportunity that he's given me to be a servant?
حالا میخوام راجع به سنت دوم تو کار صحبت بکنم، تو کارمون و تو استعدادهایی که خداوند به ما داده که از قبلش میتونیم بریم و پول دراریم. حالا من میدونی فکر میکنم که هر خدمتی که من به دیگران میکنم، هر خدمتی که در کار به دیگران میکنم، آیا من وجود خداوند رو اصلا در نظر میگیرم یا نمیگیرم در آدمهای دیگه؟ حالا من مثلا صبح بلند میشم میرم سر کار، به کارم به چشم یه حقوق، یه درآمد، یه صبح و شب بکنم، کارم انجام بدم برم خونه نگاه میکنم، یا من واقعا به چشم یک موقعیت، یک فرصت و درست انجام دادن کارم بهش نگاه میکنم که خداوند هم درش وجود داره؟ کدوم اینا هست برای من سر کار؟ پروش؟
And so, you know, at the beginning we spoke about authority and God places people in authority over us at certain times. Like in a group meeting, there'll be a chairperson of the group conscience. That's the authority that God has placed. So similarly, in my work situation, I'll have a supervisor, I may have a manager, a director. There are people that are in authority. Now, do I respect that authority that God has placed on the placed upon them over me, or do I rebel against that authority? Now, when I rebel against that authority, it means that I don't trust God, or I don't believe that God had placed that person in this position of authority. But if I believe that God has placed this person in authority over me, then I need to pray for an obedient spirit to respect that authority that God has placed to me. In that way, I become happier, I become more loving, and I become more free and willing to do the work that I'm supposed to do.
Okay. حالا مثلا میدونیم میرم سر کار من صبح و ما اول سنت دوم راجع به این صحبت کردیم که گاهی وقتا خداوند قدرت رو در وجود کس دیگه میذاره که به ما بگه چی کار کنیم و راه و رسم رو به ما نشون بده و میدونیم من گاهی وقتا فکر میکنم اگه سر کارم باشه خب اینجا خدا همه ما بالاخره یه رئیسی داریم یه بالاتر از خودمون سر کار داریم و خداوند اینجا به اون رئیس من به کسی که من براش کار میکنم قدرت داده یه قدرتی داده که اون مافوق من باشه آیا من به این مسئله که خداوند به این شخص الان قدرت داده که مافوق من باشه احترام میذارم یا با این مسئله مدام می جنگم اگر که من به جنگم با این مسئله که این شخص رئیس منه و درست حسابی کارامو انجام ندم و همش در تنش و جنگ باشم یعنی که من به خدا من اعتماد نکردم و اگر بخوام به خدا اعتماد و بنابراین به حرف رئیسم هم گوش نمی کنم کارم هم درست حسابی انجام نمیدم همش هم حالم خوب نیست ولی اگر بخوام به حرف خداوند گوش کنم و به خداوند اعتماد کنم اون وقت به حرف رئیسم هم گوش میکنم و کارم هم درست انجام میدم اونطوری که رئیسم از من میخواد و اینطوری من یه آدم خوشحالتر رهاتر آزادتر و بهتری هستم بهتر میگذره زندگی دیگه اونجوری بعد بهم نمیگذره پروش
Okay, and the last thing that I want to say that I learned from this tradition is that I must behave in such a way that people who don't know God but know me will get to know God because they know me.
That was beautiful, Pravish. و آخرین چیزی که راجع به این سنت میخوام بهتون بگم اینه که من باید یه طوری رفتار بکنم که آدم هایی که خدا رو نمیشناسن اما منو میشناسن از طریق من و به واسطه من به خاطر وجود من با خدا آشنا بشن.
That's all from me for now, Sadie. If there are any questions.
Okay. پروش میگه صحبت های من تموم شد راجع به سنت دوم در انجمن در خانه و در سر کار حالا اگه سوالی دارید میتونید از پروش بپرسید آقای اجدالی میره
بله خیلی ممنون مرسی بسیار لذت بردم خودم به شخصه و خیلی عالی بود ممنونم یه سوال مطرح کردن یکی از دوستان فعلا یه دونه سوال بیشتر نداریم سوالشون اینه که خیلی وقتها نماینده و علل بدل گروه چون بهشون رأی داده شده خودمحورانه میخوان برای گروه تصمیم گیری کنن حال طبق سنت دوم آیا اختیارات نماینده یا علل بدل گروه در این حد هست که برای اضافه شدن روزهای جلسه یا تغییر ساعت جلسه یا زمان پذیرایی از طرف گروه تصمیم گیری کنن یا برای این تصمیمات نیازی به رأی گروه نیست یا همون هست
Okay, that was a good one. Here is a good one for you, Pravish. Always did. Okay. A lot of the times the representative, the group representative of the... I'm sorry, Pravish. Let me start all over again. A lot of the times the group representative or the substitute for the group representative wants to make decisions for the group, does that person, is that person allowed to change the time of the meeting or to change the time of the beginning of the meeting, when you the gathering of the meeting and whatnots? Or does that person need to abide by the conscience of the group?
Absolutely. That person will abide by the conscience of the group. It's a decision that affects all the members of the group. It doesn't affect only one person. So the person has to consult with the group, and the group will decide. And whatever the decision of the group is, even those who don't agree should now agree, because that's how the group conscience feels about it. The group conscience is always more important than any individual. And, you know, in tradition one, our common welfare comes first. You know, it's not my welfare or the group representative's welfare. It's the welfare of the whole group that comes first.
Okay. روش میگه که قطعاً 100% اون شخص باید به وجدان گروه رجوع بکنه. اصلا نمیشه همینجوری چیزی رو عوض کرد. دلیلش میگه چیه؟ میگه دلیلش اینه که این تصمیم به تمام اعضا و تک تک آدمای گروه اثر میذاره و این کل گروه باید راجع به این مسئله تصمیم بگیرن. و وقتی که گروه راجع به این مسئله تصمیم میگیره، اونایی هم که مخالفن راضی نیستن دیگه باید راضی بشن و موافق بشن، چون وجدان گروه مهمتر از حرف شخصه. سنت یک، منافع مشترک ما باید در رأس قرار بگیرد. برای همین بله، اصلا چنین چیزی وجود نداره به نام اینکه خودش عوض بکنه. در ای وجدان گروه وجود داره، تصمیم گروهی. اوکی. دیگه سوالی نداریم نه؟
باز میخوام. یه سوال دیگه همین الان فرستادن که من بپرسم ازتون. سلام، خسته نباشید. اگر در یک گروه که شما خدمت میکنی اتحادی وجود نداشته باشه، شما چی کار میکنی؟
اوکی. That's a good one, Pravesh. If you are a servant, you serve in a group that there is no common welfare in that group, what would you do?
The group needs to take an inventory. You need to do a group inventory. Very often when we don't have this kind of unity, it is about we breaking traditions or there's something that we're not agreeing. And so when we go there and we look at the, if you go and if you look at the traditions checklist, it's about how I participate in my group. So that group needs to take an inventory and find out why we are where we are. Like we take a moral inventory of our life when you know, when things are not right or we want to put our life back in order. Similarly, the group will take its inventory.
Okay, that was great. Pravesh میگه وقتی گروه فکر میکنه که با هم دیگه اتحاد نداره، بعد تراز بگیرین، بعد اینو بررسی بکنین، تراز گروهی بعد بگیرین. وقتی که اتحاد نیست، حتما یه سنتی رو ما داریم زیر پامون میذاریم، یه سنتی رو داریم رعایت نمی کنیم. و بد نیست که به چکلیست و به سوالای این سنت ها یه دقتی بندازیم، نگاهی بندازیم. مثل خود زندگی میمونه، وقتی که ما زندگیمون یه جورایی پریشون و آشفته است، تراز میگیریم دیگه، اینونتوری میگیریم. و اینم همونه، باید تراز بگیریم ببینیم مشکل ما در کجاست، چرا ما اتحاد نداریم. روش اساسا راه حل هر چیزی رو تراز میدونه. Is that it? روش
just to go back to tradition one, the second part of tradition one states that personal recovery depends upon AA unity. So if the group is not getting along and there's no common welfare in the group, it's going to affect our sobriety because our lives depend on this. So it's so important for us to have that unity and common welfare at an AA group.
اوکی. پروش میگه میخوام یه ذره اینه که در پاسخ به این سوال برگردم به سنت اول. میگه که بهبودی شخصی هر کدوم از ما به اتحاد گروه مربوطه و اگر که ما اینو رعایت نکنیم یا نریم تاشو دراریم، نریم زیرش ببینیم موضوع چیه، خطرناکه. برای اینکه زندگی ما، مرگ و زندگی ما هوشیاری ما و در نتیجه مرگ و زندگیمون به اتحاد گروه و به خود گروه مربوطه. برای همین یه نگاهی هم به قسمت دوم سنت یک باید بکنیم و کلن سنت یک منافع مشترک ما در رأسه. گروه ما باید در اتحاد باشه، مثل خود زندگیمون که باید در اتحاد باشه. اوکی پروش، thank you.
Yes, go ahead.
شما سوال دیگه نداری درسته؟
باز میخوام یکی یکی سوال ها رو میفرستن زمانی که شما دارید چیز میکنین.
okay.
یه سوال دیگه هم هست. دوستان پرسیده خیرخواهی من باعث خودمحوریم و نقض سنت دو میشه، چیکار کنم که به خودم اجازه تصمیم گیری ندم؟
به خودم اجازه تصمیم گیری ندم. خب من یه ذره طول میکشه اینو خودم بفهمم چیه تا بتونم به پروش بدم بگم. پروش the question is my good will causes me to be selfish and self-centered and as a result of that I can't do tradition too. I break the tradition. How do I help me to do something so I don't allow myself to make a decision?
For me, it's about my relationship with God. I ask God to give me a listening ear, an understanding heart, and a loving spirit. I ask God to help me make decisions if I have to make the decisions. But if I find that I have to make decisions and I can't make decisions, then I consult. I talk to other people. I allow other people to be a part of the solution.
Okay. پروش میگه برای من، پروش اینجوری که این رب پیدا میکنه به رابطه من با خدا، من نیاز به همونطور که گفتم گوش شنوا دارم، یعنی گوشم باز باشه بشنوم و قلبم باز باشه و یه روحیه با عشقی من باید داشته باشم و اگه نمیتونم خودم تصمیم بگیرم همه جا من باید مشورت کنم، از آدم های دیگه بپرسم و اجازه بدم آدم های دیگه در تصمیم گیری من دخالت کنن وقتی که من نمیتونم خودم تصمیم بگیرم یا فکر میکنم که نباید تصمیم بگیرم، دیگران بیان و وسط تصمیم گیری من واقع بشن. سلام، تمومه؟
نه، یه سوال دیگه هم هست. دوستان پرسیدن طبق سنت دوم گروه هایی که به وجدان عمومی AA وصل نیستن و نشریاتشون رو خودشون توی خودشون بدون لایسنس خدمات جهانی چاپ میکنن و میفروشن، حال اسم این رو وجدان گروه میشه گذاشت؟ و ضمناً اینطور گروه ها گروه رسمی AA محسوب میشن یا دور همین؟
اوکی.
اگه طولانی بوده من
متوجه شدم. داستان مشهده، من متوجه شدم، میتونم برای پروش بگم. پروش، the question is according to tradition number 2 if there are any groups that are not connected to the general main function of the group, higher up, and the publications are not approved and they do it among themselves, are they official groups or are they gatherings? The group is not connected to the main conscious of the group in general, and their books and stuff are not approved.
So we must remember in tradition four, every AA group is autonomous except in matters affecting other groups or AA as a whole. Now, a group is free to do whatever they choose to do. A group has the right to be wrong as well in this tradition. The point is, when you start to affect other groups or AA as a whole, when the actions of your group gives AA a bad name or brings AA into disrepute, then you need to change your behavior. You can't force any group to conform or to register with the bigger group conscience or not. That is their choice. But in doing so, they start to affect the name of Alcoholics Anonymous. And when we do things like that, then our primary purpose suffers. Ultimately, when we don't do things that we're supposed to do in terms of our tradition, we suffer. Our sobriety is affected. Our unity is affected. And Alcoholics Anonymous as a whole is affected.
Okay. پروش میگه اگه ما اینجا باید بریم به سنت چهارمون که میگه هر گروه AA میتونه مستقل عمل بکنه مگر در جاهایی که به کل AA به عنوان کل اثر بذاره و هر گروهی حق داره اشتباه بکنه. سنت ها سنت چهار بالاخص نه سنت ها این حق رو به گروه ها میده که اشتباه هم بکنن و وقتی که رفتار گروه اسم AA رو خراب نکنه مشکلی نیست اگه طوری رفتار بکنه که به انجمن خدشه‌ای وارد نشه ولی و شما نمیتونی مجبورشون کنی که به وجدان کل وصل باشن لزومن ولی احتمال اینکه خب روی AA تأثیر بذاره هست و در این صورت اشتباهه و اتحاد AA رو از بین میبره و اتحاد AA که از بین بره اثر میذاره روی هوشیاری ما و مسئله سنت ها و کلن این مسئله مرگ و زندگی آدم هایی که مصرف میکنن مرگ و زندگی ماست برای همین باید اینجا محتاط بود ولی در مجموع میگه یه گروه مجبورشون نمیتونی بکنی که به بالا وصل باشن به وجدان کل گروه ها. Is that it, Pravesh?
Yes.
Okay, Pravesh, با این سوال صحبتش تموم شده.
بعد ببخشید آخرین قسمت این سوال بوده سوال این بودش که آیا اینا به عنوان گروه AA محسوب میشن یا به عنوان دوره همی هستن؟
Pravesh, the last part of the question is are they considered official AA groups or are they considered as gatherings? Bunch of people getting together trying to do good things.
Yeah, I think it's important. It depends on how your area operates. You know, each country may have different rules. So if you are not registered with the AA office or the central office, then you're probably just a meeting or a gathering. And, you know, so it just depends on what the General Service Office of Iran or the central group in Tehran, you know, what are their rules or, okay. You know, what is the experience governing meetings like this?
Okay. Pravesh میگه خب این سوالش اینجوریه که ربطی داره به ناحیه مورد نظر شما و کشوری که شما دارین توش AA رو انجام میدین. اگر که رجیستر نیستین اسم نویسی نکردین توی دفتر خدمات جهانی AA احتمالاً که شما فقط جلسه این اینا هر کی که میگه سوال کرده دوست عزیزمون یا دور همی هستین گرد همایی هستین و این خیلیش هم مربوط به اینکه دفتر رسمی AA تو تهران چی میگه. اوکی
یس
دوست عزیزم
خب سوالات تموم شده
اوکی
سوال نداریم
اوکی پروش questions are finished
تشکرم کردم
Everybody is thanking you. And I guess we could go. You and I could go.
Okay, thank you very much. I hope it was okay and I managed to do some justice to the tradition. Thank you for your translation, Sadie.
Of course, my pleasure. پروش میگه ازتون ممنونم. امیدوارم که من راجب سنت ها تا اینجا تونسته باشم حق مطلب رو ادا بکنم. از همتون متشکرم. مرسی. Thank you, پروش. That's great. We could go. See you next.